ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ساعت 7 بعد از ظهر در ایران با رادیو فردا همراه شدید و ما هم با مجله شامگاهی در کنارتون هستیم. امروز جمعه 3 خرداد ماه 24 ماه می از تقویم میلادی است. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، همراه با تیم شامگاه رادیو فردا. سلام می کنم به شما، خوش آمدید به این مجله شامگاهی. در این مجله هم مثل هر شامگاه دیگر که با رادیو فردا همراه هستید، براتون گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل داریم درباره مهمترین مسائل روز ایران و جهان. در اتاق فرمان امروز سام خاکزاد با ما همراه هست. در استودیوی خبر کنار من رضا ولیزاده ما رو همراهی میکنه با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به رسم همه مجله های رادیو فردا. قبل از هر چیز اول به اخبار، آخرین خبرها رو میشنویم با رضا ولیزاده. برمیگردیم براتون میگم که در این مجله شامگاهی چه مطالبی همکارانم براتون تهیه کردند. رضا
سلام به تو فهیمه و همینطور شنوندگان عزیز رادیو فردا. رسانه‌های بریتانیا گزارش دادند که یک هواپیمای مسافربری پاکستان که در منچستر از مسیر خود منحرف شده بود، توسط جت‌های جنگنده بریتانیا اسکورت شد و در فرودگاه استنستد در نزدیکی لندن فرود آمد. خبرگزاری رویترز میگوید این هواپیما که از لاهور برخاسته بود، قرار بود در منچستر فرود آید. این هواپیما 297 مسافر داشت و به گفته پلیس همه مسافران آن سالم هستند. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، پلیس اعلام کرده که 2 مرد به دلیل به خطر انداختن امنیت این هواپیما دستگیر شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به شدت از روند رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کری در کنفرانس خبری در تل آویو گفت: من کسی را نمی‌شناسم که از روال انتخابات ایران مبهوت نشود. شورای نگهبان غیر انتخابی که به مردم ایران هم حساب پس نمی‌دهد، صدها نامزد احتمالی را بر اساس یک سری معیار مبهم رد صلاحیت کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که شورای نگهبان تنها بر اساس منافع جمهوری اسلامی صلاحیت‌ها را بررسی کرده و به نظرات متفاوت ایرانیان بی‌اعتنا بوده است. کری گفت که در نبود شفافیت بسیار بعید است که نامزدی از میان 8 نامزد تایید شده خواسته گروه بزرگی از ایرانیان را نمایندگی کند یا اینکه به سرمنشأ تغییری تبدیل شود. در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت 8 تن برای رقابت نهایی تایید شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه حضور نیروهای نظامی ایرانی در سوریه را تکذیب کرد. عباس عراقچی به واحد مرکزی خبر گفت دشمنان واقعی سوریه برای تحریک مردم این کشور و سوق دادن روند تحولات به سمتی نادرست این ادعاها را مطرح می کنند. روز پنجشنبه در نشست دوستان سوریه در اردن که با حضور نمایندگانی از کشورهای عربی و غربی برپا شده، از نیروهای ایرانی و همچنین شبه نظامیان حزب الله خواسته شد تا فوراً سوریه را ترک کنند. مخالفان بشار اسد جمهوری اسلامی ایران را متهم می کنند که برای جلوگیری از سرنگونی متحد استراتژیکش در منطقه به سوریه نیروی نظامی فرستاده است. و در خبری دیگر، تعداد قربانیان حادثه ریزش زباله در سایت دفن زباله برمشور در نزدیکی شهر شیراز به 6 تن رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهارشنبه آتش نشانان برای مهار یک حریق به سایت دفن زباله برمشور رفته بودند که ناگهان زباله های زیر پای آنها ریزش کرد و آتش نشانان در زیر آوار زباله مدفون شدند. در ساعت نخستین این رویداد 5 نفر نجات پیدا کردند. بنابر این گزارش ها هنوز یک نفر دیگر مفقود شده است. که احتمال زنده ماندن او در زیر آوار زباله بسیار اندک است. تلاش‌ها برای یافتن آخرین نفر ادامه دارد.
خیلی سپاسگزارم، همکارم رضا ولیزاده بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز مجله شامگاهی امشب رادیو فردا همکارانم برای شما چه ها چیدند. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا: در ایران تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری. 3 هفته مانده به برگزاری انتخابات، هر روز بیش از دیروز می شود. آخرین خبرها رو در این مجله بشنوید. حتی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم این روزها معطل انتخابات است. مسکو میگوید مذاکرات هسته‌ای بعد از انتخابات پیگیری شود. بهائیان در ایران همچنان زیر تبعیض و فشارند، این را سازمان ملل متحد میگوید.
بهائیان در ایران نمیتونن نه کار مناسبی داشته باشن، یعنی حق کار مثل بقیه ایرانیان ندارن، و وارد شدن در دانشگاه هم، یعنی حق تحصیل عالی هم ندارن.
از جشنواره فیلم کن هم امروز براتون بیشتر خواهیم گفت و البته خبرها از جهان ورزش رو خواهید شنید در همین مجله. دعوت میکنم به همراهیتون با این برنامه ادامه بدید و تا پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هم با ما بمونید. مسکو میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران باید به محض برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور از سر گرفته شود. به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، طرفین در مسیری صحیح قرار دارند و باید بدون وقفه به حرکت خود ادامه دهند. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز خواستار همکاری فعالتر ایران با آژانس با هدف شفافسازی برنامه اتمی ایران شده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
معاون وزیر امور خارجه روسیه خواست در برگزاری دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 شد. سرگی ریابکوف که مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران نیز هست، به خبرگزاری اینترفاکس گفت برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میسر نیست، چرا که زمان کمی باقی مانده. اما به محض برگزاری انتخابات ایران باید بر سر میز مذاکره بازگردد. و اخیراً نیز گفته بود در روند مذاکرات با ایران نباید وقفه صورت گیرد، زیرا هر وقفه باعث می شود به جای حرکت مستمر رو به جلو در جا بزنیم. او همچنین ادامه فشار تحریمی بر ایران از سوی غرب را ناکارآمد و خلاف تلاش های جمعی برای حل مناقشه هسته این کشور دانست. ایگور کاروچینکا سردبیر مجله دفاع ملی میگوید روسیه در تلاش است نقش میانجیگر بین ایران و غرب را داشته باشد.
безусловно ایران сопровождает движение навстречу требованием о снятии санкций либо обозначением других весомых аргументов в пользу смягчения своей позиции.
خواسته ایران برای ادامه روند مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 لغو تحریم ها و دریافت ضمانت هایی است که میانجیگران بین المللی خواستار رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی این کشور و تغییر نظام حاکمند. روسیه در این مسئله کاملا با ایران هم نظر و در تلاش است همتایان غربی خود را متقاعد کند از افزایش فشارها بر ایران بپرهیزند. طرح روسیه برای حل مناقشه هسته‌ای ایران که مبتنی بر اصل مرحله به مرحله و احترام متقابل است، قابلیت آن را دارد تا مسائل موجود را حل کند. اما اگر ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای و غرب در پی مداخله نظامی در ایران باشد، طبعاً مذاکره هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
تو очевидно тогда переговоры так или иначе будут завершены неуспешно.
ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا به خبرگزاری اینترفاکس گفت که گروه 5 علاوه 1 همگام و یک صدا هستند و کاترین شتون مسئول سیاست خارجی اروپا بیان کننده دیدگاه جامعه 6 قدرت جهانی درباره مسئله هسته‌ای ایران است. او افزود که اعضای غربی 5 علاوه 1 به مزایای طرح گام به گام پی برده و آخرین پیشنهادهای خود به ایران را در چارچوب این طرح ارائه دادند. ولادیمیر یفسیف رئیس مرکز پژوهش های سیاسی در مسکو میگوید که روسیه باید نقش فعالتری در مذاکره با ایران بر عهده بگیرد.
К сожалению, Россия напрямую на переговоры влиять не может. Хотя именно российский подход по этапности и взаимности.
متاسفانه روسیه مستقیما بر روند مذاکرات تاثیر نمیگذارد. گرچه پیشنهاد روسیه یعنی طرح گام به گام اساس مذاکرات کنونی با ایران است. روسیه اکنون بیشتر مشغول اوضاع سوریه است و کمتر در مورد ایران ابتکار عمل به خرج می‌دهد. باید بیشتر گفتگوی مستقیم با تهران داشته باشیم. سوءظن به مسکو نزد مقام‌های ایرانی کمتر و امید است بتوانیم نتیجه بگیریم. فشار و طرح ضرب الاجل سیاستی که غرب آن را دنبال می‌کند ناکارآمد و نپذیرفتنی است.
در این حال به گفته نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعتماد مسکو به اهداف هسته‌ای تهران مطلق نیست. در پی انتشار آخرین گزارش آژانس که در آن نسبت به توسعه تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شده، ولادیمیر ورانکوف به خبرگزاری ایترتاس گفت مسکو در این نگرانی ها شریک است. او افزود روسیه همچون سایر اعضای گروه 5 علاوه 1 ایران را مستحق پیشبرد برنامه اتمیش می‌داند، اما مخالف دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب در مجله شامگاهی رادیو فردا با ما همراه هستید. این روزها میدونید که تب و تاب خبرهای انتخاباتی در ایران همچنان خیلی بالاست. همکارم بهروز کارونی اینجاست در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من تا کمی به بررسی آخرین خبرها بپردازیم. بهروز کارونی سلام و خوش آمدی به مجله شامگاهی.
سلام فهیمه عزیز و همطور شنوندگان گرامی، روزتون خوش.
سپاسگزارم. بهروز، برای ما بگو که به حال رد صلاحیت صدها نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران خیلی بازتاب گسترده‌ای داشته در داخل ایران، اما درسته. در خارج از کشور چطور بوده واکنشا؟
تازه‌ترین واکنش یا شاید نمیدونم بشه گفت تنها واکنشی که تا به حال داشتیم بحث موضع‌گیری وزیر امور خارجه آمریکا جان کری هستش که از روند رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات در ایران انتقاد کرده و گفته کسی رو نمی‌شناسه که از روال انتخابات ایران مبهوت نشده باشه. آقای کری همچنین گفته شورای نگهبان غیر انتخابی که به مردم ایران هم حساب پس نمیده، صدها نامزد احتمالی رو بر اساس یک سری معیار مبهم رد صلاحیت کرده و این رد صلاحیت ها هم تنها بر اساس منافع جمهوری اسلامی بوده و به نظرات متفاوت ایرانیان بی‌اعتنایی کرده. جان کری همچنین گفته که در نبود شفافیت خیلی بعیده که از این 8 نامزدی که تایید صلاحیت شدن خواسته گروهی بزرگی از ایرانیان نمایندگی بشه یا اصولا تغییری به وجود بیاد.
درست. و همینطور داخل ایران آیا واکنش تازه‌ای بوده به رد صلاحیت ها؟
رد صلاحیت ها بله، شاید یکی از مشخص ترین اون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حسن فیروزآبادی باشه که از شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت ها تشکر کرده و گفته این شورا با تصمیمش ملت ایران رو شادمان کرد. خب میدونید همونطور که اشاره خودتونم کردین صد تا نامزد انتخابات رد صلاحیت شدن، شاخص ترین اونها اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی بودن. آیت الله موحدی کرمانی هم امام جمعه موقت تهران صحبت کرده، اون هم از شورای نگهبان تشکر کرده و گفته این شورا بر اساس وظیفه‌ای که دین و قانون به عهده‌اش گذاشته شده خوب و دقیق عمل کرده. از طرف دیگه شورای مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران هم در اطلاعیه ابراز امیدواری کرده که کسانی که بزرگان دلسوز کشور و نظام نامیده از جمله رهبر جمهوری اسلامی بیان و جلوی این تصمیم نادرست اتخاذ شده رو بگیرن. اما خب جالب اینجاست که آیت الله خامنه‌ای تا این دو سه روزه خودش هم سکوت کرده و در این مورد موضع‌گیری خاصی نداشته. اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی رای سبز امید هم صحبت کرده و از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده و راجع به درخواستایی که برای صدور حکم حکومتی برای تایید آقای هاشمی توسط رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده گفته حکم حکومتی جایگاه حقوقی نداره و در این حال هم این موضوع هم اعلام کرده که با حذف نامزد اصلی اصلاح طلبان و جنبش سبز یعنی آقای هاشمی رفسنجانی نظام انتخابات از معنای خودش خارج شده.
بسیار خوب. اما از موضوع رد صلاحیت های گسترده و واکنش ها به اون که بگذریم، مسائل امنیتی هم مطرح هست. فرمانده نیروی انتظامی از تمهیدات امنیتی خبر داده و یا اینکه از خبر بازداشت چند نفر رو داده در همین زمینه.
درسته، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته که این نیرو با قدرت تمام آمادگی اون چی که مهار هر گونه حاشیه‌سازی در ایام انتخابات ریاست جمهوری نامید رو داره. اشاره هم کرده مثلا به کاروان تبلیغاتی یک نامزد تایید صلاحیت شده یا اختشاشات هواداران یک نامزد رد صلاحیت شده و همینطور هم اعلام کرده که تمهیدات کافی برای مهار سریع هر گونه اختشاش از طرف نیروی انتظامی با همکاری نهادهای اطلاعاتی سپاه و بسیج انجام شده و جای نگرانی به گفته او وجود نداره. در این حال هم امروز خبرگزاری‌ها خبری رو به نقل از یک مقام امنیتی که نامش فاش نشده عنوان کردن که دست گفته چند تشکل مرتبط با منافقین که خب در جمهوری اسلامی منافقین به عنوان سازمان مجاهدین خلق قلمداد میشه بازداشت شدن در تهران و چند شهر دیگه و البته اسامی اشاره به اسامی نکرده و گفته این بازداشت شده ها برنامه مأموریت داشتن که اخلال بکنن در روند انتخابات و البته باز هم اشاره این نکرده به این موضوع.
و حالا انقدر حاشیه زیاده که از خود نامزدها انتخابات خبر نیست. از نامزدها چه خبر؟
از نامزدها در حقیقت شاید بشه گفتش که سه نامزد به نوعی فعالتر بودن تو این مدت. یکی آقای قالیباف که امروز در خرمشهر رسما آغاز تبلیغات انتخاباتی خودش رو آغاز کرد. در این حال هم علی لاریجانی رئیس مجلس به صورت تلویحی و نسبتا آشکار حمایت کرده از او و از او به عنوان مدیری پرتوان و سرزنده توصیف کرد که اگر از چنین مدیران استفاده خوبی بشه نتیجه خوبی به دست میاد. همینطور علی اکبر ولایتی امروز اولین همایش انتخاباتیش در تهران برگزار شد. خودش هم که قبلش یه صحبتی کرده بود و گفته بود که به نفع هیچ کی از نامزدهای دیگه کنار نمیره و دولتش هم دولت مشورت پذیر خواهد بود و از همین نیروهای اصولگرا و افراد متخصص در دولتش استفاده میکنه. در مورد سعید جلیلی هم این خبر اعلام شده که قرار فیلم تبلیغاتیش رو چند مستندساز جوان بسازن که در نهایت یکی از اونها انتخاب میشه. امروز هم اولین همایش انتخاباتی آقای جلیلی برگزار شده که یکی از چهره‌های شاخص شرکت کننده در این همایش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم بهروز کارونی با آخرین خبرها از جریان انتخابات در ایران با ما همراه بود. حالا با هم فرصت کوتاهی داریم تا بریم در همین زمینه نظر و دیدگاه شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
قضیه انتخابات هم تو ایران مثل قصه نوع پوشش مردم شده که به مردم میگن ما اینو میگیم باید اینو انتخاب کنید و بپوشید. الان هم تو انتخابات سیاست جمهوریش میگن ما اینو گفتیم باید این را انتخاب کنید. آخه چه آزادی ملتی که حق انتخاب پوشش خودش نداره چطور میخواد بره انتخابات آزادی برای سیاست جمهوری انجام بده؟ پس بدانید که یک مضحکه بیش نیست.
به کسانی که فکر میکنند با تغییر رئیس جمهور اوضاع تغییر خواهد کرد باید بگویم که تا زمانی که ولایت فقیه هست اوضاع بهتر که نخواهد شد بلکه بدتر هم میشود.
نکردی که تمامش دست رهبری و سپاه پاسدارانه. اصلا مردم واسه چی میخوای رأی؟ اصلا رأی ندین، اصلا رأی جمهور کاره ای نیست، همه کاره رهبر و سپاه. و سلام
آقای مشائی که همیشه مدعی بودن با یک به علاوه 11 تماس دارن، الان که دچار مشکل شدن چرا به مقام معظم مراجعه کردن؟ نمیشه مستقیما به همون یک به علاوه 11 مراجعه کنن و مشکلشون رو حل کنن؟
امروز 3 خرداده، من به شما قول میدم 24 خرداد 100% آقای سعید جلیلی رئیس جمهوره. خواهش میکنم این حرف منو نگه داریم 24 خرداد پخش کنین که ببینیم من حق دارم یا نه. 100% تعیین شده است آقای سعید جلیلی از طرف آقای خامنه‌ای رئیس جمهوره.
اما رد صلاحیت شدن رفسنجانی باید گفت به قول خمینی ما شما رو به معنویت و آزادی میرسونیم. الحمدلله به ثمره این انقلاب به تمام شعارها و اهداف انقلاب رسیدیم، یعنی کره شمالی. در واقع به جمهور واقعی جنتیه، نه رأی‌گیری مردم. این رژیم اینقدر وضعش خرابه که حتی تحمل کسی مثل رفسنجانی تحمل اونم نداره. حالا بفرمایید برین رأی بدید.
من میخواستم از آقای سرلشکر فیروزآبادی بپرسم که شورای نگهبان دل مردم ایران رو خوشحال نکرد، دل سپاه پاسداران و بسیجی‌ها رو و آقای خامنه‌ای رو خوشحال کرد. خواهش میکنم از طرف مردم ایران صحبت نکنین، اگه صحبت میکنین رأی‌گیری کنین.
سپاسگزارم از اینکه با ما در تماس هستید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 آماده ضبط صدای شماست 24 ساعته. اما کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده که بهائیان در ایران همچنان تحت تبعیض، به گفته این کمیته تبعیض فراگیر هستند و از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا حقوق پیروان بهائیت در ایران را محترم بشمارد. کمیته سازمان ملل در گزارش خود از دولت ایران خواسته برای رفع این تبعیضها گام بردارد. فرین آسمی در این باره با دیان علایی نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد گفتگو کرده و از او پیش از هر چیز پرسیده که در گزارش این کمیته سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بهائیان دقیقاً به چه مواردی اشاره شده بشنویم.
این کمیته راجب حقوق اقتصادی و فرهنگی بررسی میکنه، بنابراین بیشتر تمرکزش این بوده که بهایان در ایران نمیتونن نه کار مناسبی داشته باشن، یعنی حق کار مثل بقیه ایرانیان ندارن و وارد شدن در دانشگاه هم، یعنی حق تحصیل عالی هم ندارن. البته راجب این موضوعی که چرا جمهوری اسلامی بعضی از ادیان رو به رسمیت میشناسه و بعضی رو به رسمیت هم نمیشناسه خیلی پرداختن و راجب این نوع تبعیض، برای اینکه خب شناختن یه سری ادیان و نشناختن یه سری ادیان دیگه این هم رو یه نوع تبعیض دونستن.
خانم علایی، شما اشاره کردید به وضعیت تحصیل بهایان و اینکه در موردشون تبعیض صورت میگیره. در صحبتهایی که با بهایان در ایران داشتید چه تجربه‌ای داشتن از ورود به دانشگاه یا استخدام؟ چه پاسخی از سوی مسئولان دریافت میکنن؟
بستگی داره، بازم این خیلی بستگی داره. بعضیا وقتی که اصلا فرم وارد شدن به دانشگاه رو پر میکنن، بعضی از جوانان باهایی، فرمشون باطل میشه، میگن که ناکامله چون که باهایی هستن. بعضی هم وقتی که در دانشگاه هستن، به خاطر اینه که باهایی هستن، وقتی که در دانشگاه میفهمن که اینا باهایی هستن، اون موقع اخراج میشن و هر وقتی که تقاضا کردن که چرا اینجوری هست، میگن که به خاطر اینه که شما باهایی هستین و شما نمیتونید، اگرم حاضر باشین که یک کاغذی رو امضا کنین و بگین که شما باهایی نیستین یا تو فعالیت‌های باهایی شرکت نخواهین کرد، یعنی فعالیت‌های دینی خودتونا، یعنی هیچ کار دیگه‌ای باهایی‌ها نمی‌کنن، ولی در مراسم دینی خودتون هم شرکت نخواهین کرد، اون موقع میتونین هنوز در دانشگاه بمونین، که خب قطعاً باهایی حاضر نیستن همچین فرمی رو امضا کنن.
آمار مشخصی هست که چند نفر باهایی الان در ایران در زندان هستند؟
بله، الان میتونیم بگیم که بیشتر از 115 نفر در زندان ایران هستند، فقط به خاطر اینه که باهایی هستند.
از وضعیت زندانیان باهایی چه خبری در دست هست؟
باهایی های ایران که در زندان هستند فقط در تهران در زندان نیستند و به شهرهای مختلفی در سراسر کشور هستند. بنابراین البته وضعیت خب خیلی بستگی داره به اون زندان و اون شهری که هستند. ولی خب اصولا در وضعیت نامناسبی هستند، مخصوصا کسانی که در تهران در اوین، خانمایی که در اوین هستند، خب تو بند سیاسی هستند که همونجور که میدونید محدودیتاشون خیلی بیشتره. آقایون توی گوهرداشتم تو بند سیاسی هستند که اونم همچنین محدودیت‌های زیادی داره. ولی خب تو شهرهای دیگه هم بعضی وقتا با وضعیت‌های خیلی سخت در زندان هستند. همونجوری که میدونید در سمنان خانمایی هستند که با بچه‌های خیلی خیلی کوچیک در زندان هستند و وضعیت بهداشت خوب نیست. بنابراین میشه گفت که کلن وضعیت باهائیان کاملا غیر قانونی هست و حتی ضد قانون ایران هست.
دیان علایی بود، نماینده جامعه باهائیان در سازمان ملل متحد، در گفتگو با همکارم فرین آسمی درباره محدودیت‌های معتقدان به آیین بهائیت در ایران سخن میگفت. اما یادآوری میکنم که شما میتونید درباره همه گزارش‌ها، همه خبرها و همه برنامه‌های رادیو فردا یا همینطور درباره خبرهای روز، هر موردی که فکر میکنید دوست دارید اون رو مطرح بکنید، با ما و سایر همراهان رادیو فردا با ما در تماس باشید. در طول 24 ساعت شبانه روز هم میتونید تماس بگیرید با تلفن‌های رادیو فردا، هم میتونید برای ما پیامک بفرستید، هم میتونید برید به وبسایت رادیو فردا و هم اگر اهل شبکه‌های اجتماعی باشید میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا برای ما کامنت بگذارید. همه دیدگاه‌های شما دیده و بررسی میشه و حتما در فرصت‌های مناسب به اونها پاسخ میدیم.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب، جشنواره فیلم کن از چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه در شهر ساحلی کن در کشور فرانسه با نمایش فیلم گتسبی بزرگ آغاز به کار کرد. خیلی از سینمایی ها و اهالی فیلم و سینما و حال کسانی که نگاهشون به سینما معطوف هست این روزها خبرهای جشنواره کن رو پیگیری میکنند. خیلی از اونها با رادیو فردا خبرها رو پیگیری میکنند. میتونیم که از دهمین روز جشنواره فیلم کن بیشتر بشنویم، خبرها رو پیگیری بکنیم از دهمین روز با محمد عبدی منتقد سینمایی.
امشب با کن 66
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
امروز اولین نمایش فیلم محمد رسولوف بود با نام دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند در بخش نوعی نگاه. مخاطبان ایرانی فیلم با یک شوک تمام عیار روبرو شدند. یک فیلم تندوتیز درباره کثیف‌ترین لایه‌های نیروی امنیتی در ایران. فیلم در واقع قطعه زنجیره‌ای و ماجرای اتوبوسی که قرار بود بسیاری از نویسندگان شناخته شده ایرانی رو به کام مرگ بفرسته می‌پردازه و در واقع ادامه اون ماجرا و اینکه هنوز تموم نشده و در لایه‌های مختلف و پنهان جامعه وجود داره. شخصیت اصلی فیلم به شکل روشنی به سیامک پورزند اشاره داره و مشکلاتی که با نیروهای امنیتی داشت. البته نام او به روشنی اشاره نمیشه، اما آرزوی او برای دیدار دخترش و باقی نشونه ها خبر از شخصیت پورزند داره. حالا او خاطراتش رو نوشته درباره ماجرای اتوبوس و همسلولی که حالا جزء سران امنیتیه و میخواد به هر قیمتی این دست‌نوشته‌ها رو به دست بیاره. فیلم از ابتدا اعلام میکنه که بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده. اشاره به اسامی واقعی هم میشه در طول فیلم، اما شخصیت‌های اصلی نام مستعار دارن یا به نام اونها اشاره کاملی نمیشه. راننده اتوبوس حامل نویسندگان حالا یک قاتل حرفه‌ای در خدمت نیروهای امنیتیه که یکی از اونها به عنوان معاون یک روزنامه دولتی به خودفروشی مشغوله. فیلم تلخ و تکون‌دهنده است، البته خیلی حواشی و نکاتی داره که شاید هر تماشاگری که داستان وقایع داخل ایران رو با جزئیات ندونه در ارتباط کامل با فیلم دچار مشکل بشه، اما دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزن به مانند فیلم قبلی به امید دیدار فضای تلخ و سیاهی داره. این بار از نظر سینمایی شسته رفته تر به نظر میرسه. ایراد اساسی فیلم دیالوگ‌هایی که در برخی صحنه‌ها گاه به بیانیه نزدیک میشه و میخواد شاید برای تماشاگر خارجی توضیح بده که در ذهن نیروهای امنیتی از این دست چه میگذره، که البته توضیح اون کار بسیار مشکلیه. در جلسه نمایش فیلم رسولوف به همراه چند نفر از بازیگران فیلم در سالن حضور پیدا کرد. البته شاید تنها فیلم تاریخ سینماست که عوامل اون نامشون در تیتراژ نیومده و تنها در تیتراژ فیلم نوشته شده نویسنده فیلم نامه، کارگردان و تهیه کننده محمد رسولوف، و در انتها در توضیح اومده که به دلیل کنترل و شرایط موجود در ایران عوامل فیلم ترجیح دادن که نامشون در عنوان‌بندی ذکر نشه.
محمد عبدی بود از کن، شهر ساحلی فرانسه، جایی که جشنواره فیلم کن این روزها در حال برگزاری است. اما بریم سری بزنیم به جهان ورزش. در ساعت 7:27 دقیقه به وقت تهران با فریبرز غریب همراه بشیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فهرست نهایی 25 نفره این تیم را برای دیدار با قطر اعلام کرد. در لیست کارلوس کیروش نام مهدی رحمتی، هادی عقیلی، علی کریمی و دانیال داوری دروازه‌بان ایرانی الاصل آلمانی به چشم نمی‌خورد. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی از عصر شنبه آغاز می‌شود. تیم فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی برزیل روز 14 خرداد ماه در دوحه در یک نبرد حساس و سرنوشت‌ساز به مصاف تیم قطر می‌رود. تیم ملی والیبال ایران پیش از حضور در مسابقات لیگ جهانی برای برگزاری 3 دیدار تدارکاتی با تیم ملی بلغارستان راهی این کشور می شود. کاروان تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه هفته آینده 7 خرداد راهی صوفیه پایتخت بلغارستان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، قرارداد علی دایی سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس با این باشگاه امروز به صورت ایمیلی امضا می شود. علی دایی هم اکنون در خارج از ایران به سر می‌برد و قرار است طی 2-3 روز آینده به تهران بازگردد و تمرینات خود را با سرخپوشان آغاز کند. بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، در واکنش به صحبت‌های احسان حدادی، قهرمان المپیکی پرتاب دیسک این کشور، که هفته گذشته به دلیل مشکلات مالی گفته بود که دیگر برای تیم ایران مسابقه نمی‌دهد، اظهار داشت سفر احسان حدادی به آمریکا بدون اجازه صورت گرفته. به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران، افشارزاده همچنین از احتمال اختصاص بودجه 50 میلیون تومانی به حدادی خبر داد. تیم ملی فوتبال زنان ایران در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا که در کشور بنگلادش در جریان است، روز گذشته با 2 گل مقابل تیم میزبان به پیروزی رسید. تیم فوتبال زنان ایران که در بازی اول با 6 گل به فیلیپین باخته بود، فردا شنبه در سومین و آخرین بازی این مرحله به مصاف تایلند می رود. و با پرواز تیم‌های آلمانی بایر مونیخ و بورسیا دورتموند به لندن، شمارش معکوس برای دیدار پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا آغاز شد. فینال تمام آلمانی این فصل لیگ قهرمانان شنبه شب در ورزشگاه 90,000 نفری ویمبلی لندن برگزار خواهد شد. به گزارش کانال NTV آلمان، دیدار بایر مونیخ و بورسیا دورتموند بیش از 300 میلیون بیننده تلویزیونی خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:30 دقیقه به وقت تهران، 7:30 دقیقه بعد از ظهر. همراه ما هستید، وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام گرم من رو بپذیرید. اگر از آغاز این برنامه همراه ما بودید، از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم که حالا شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید، این بار با همکارم حمید فاطمی که به استودیوی خبر آمده. آقای فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رسانه‌های بریتانیا گزارش دادند که یک هواپیمای مسافربری پاکستانی که در منچستر از مسیر خود منحرف شده بود، توسط جت‌های جنگنده بریتانیا اسکورت شد و در فرودگاه استنستد در نزدیکی لندن فرود آمد. خبرگزاری رویترز میگوید این هواپیما که از لاهور برخاسته بود و قرار بود در منچستر فرود آید، با 297 مسافر سرانجام در فرودگاه استنستد فرود آمد. به گفته پلیس همه مسافران آن سالم هستند. به گزارش شبکه خبری BBC، پلیس اعلام کرده است که دو مرد به دلیل به خطر انداختن امنیت این هواپیما دستگیر شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به شدت از روند رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کری در کنفرانس خبری در تل‌آویو گفت: من کسی را نمی‌شناسم که از روال انتخابات ایران مبهوت نشود. شورای نگهبان غیر انتخابی که به مردم ایران هم حساب پس نمی‌دهد، صدها نامزد احتمالی را بر اساس یک سری معیار مبهم رد صلاحیت کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود شورای نگهبان تنها بر اساس منافع جمهوری اسلامی صلاحیت‌ها را بررسی کرده و به نظرات متفاوت ایرانیان بی‌اعتنا بوده است. کری گفت در نبود شفافیت بسیار بعید است که نامزدی از میان 8 نامزد تایید شده خواسته گروه بزرگی از ایرانیان را نمایندگی کند یا اینکه به سرمنشأ تغییری تبدیل شود. در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت تنها 8 تن برای رقابت نهایی تایید شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه حضور نیروهای نظامی ایرانی در سوریه را تکذیب کرد. عباس عراقچی به واحد مرکزی خبر گفت دشمنان واقعی سوریه برای تحریک مردم این کشور و سوق دادن روند تحولات به سمتی نادرست این ادعاها را مطرح می کنند. روز پنجشنبه در نشست دوستان سوریه در اردن که با حضور نمایندگانی از کشورهای غربی و عربی برپا شده، از نیروهای ایرانی و همچنین شبه نظامیان حزب الله خواسته شد فوراً سوریه را ترک کنند. مخالفان بشار اسد جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که برای جلوگیری از سرنگونی متحد استراتژیکش در منطقه به سوریه نیروی نظامی فرستاده است. تعداد قربانیان حادثه ریزش زباله در سایت دفن زباله برومشور در نزدیکی شهر شیراز به 6 تن رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهارشنبه آتش‌نشانان برای مهار یک حریق به سایت دفن زباله برومشور رفته بودند که ناگهان زباله‌های زیر پای آنها ریزش کرد و آتش‌نشانان در زیر آوار زباله مدفون شدند. در ساعات نخستین این رویداد 5 نفر نجات پیدا کردند. فرمانده نیروی انتظامی روز جمعه گفت که این نیرو آماده است تا با حضور احتمالی معترضین به رد صلاحیت‌ها در خیابان برخورد کند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم گفت تسلط نیروی انتظامی بر اینترنت و اطلاع رسانی به هیچ وجه قابل مقایسه با سال 88 نیست. به گفته فرمانده نیروی انتظامی، این نیرو آماده است که با تظاهرات طرفداران هر یک از نامزدهای تایید صلاحیت شده یا هر گونه به گفته او اغتشاشات هواداران یک نامزد رد صلاحیت شده برخورد کند. در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی چهره سرشناس جمهوری اسلامی و اسفندیار رحیم مشایی نامزد مورد حمایت احمدی نژاد رد شده است. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داد که اعضای فعال چند تشکل مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در تهران و چند شهر دیگر دستگیر شدند. به گفته این مقام امنیتی که نامش فاش نشده، این تشکل‌ها با اسامی گوناگون فعالیت می‌کردند و برخی از دستگیر شدگان به دلیل همکاری با سازمان مجاهدین خلق سابقه محکومیت و زندان دارند. سازمان مجاهدین خلق از جمله سازمان‌هایی است که سال‌ها به شکل مسلحانه علیه جمهوری اسلامی فعالیت کرده است. این سازمان می‌گوید در یک دهه گذشته روش‌های خشونت‌بار برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. ساعت 7:35 دقیقه هست در تهران. در این ساعت مثل هر هفته همراه خواهید بود با مجله جامعه رادیو فردا که من در این مجله هر هفته کنار شما هستم، نگاهی میکنیم به مسائل اجتماعی ایران با هم. ازتون دعوت میکنم که یک آگهی بشنوید و بعد گفتگوی اجتماعی این هفته رو دنبال کنید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدین یا رای ندین.
ما رای میدیم
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
جامعه 11 دور از انتخابات ریاست جمهوری این روزها در فضای سیاسی ایران خبرساز است و مسائل تازه‌ای تولید کرده. مستقل از ابعاد سیاسی انتخاباتی با اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، جامعه ایرانی هم وجود دارد که از انتخابات اثر می‌پذیرد. در مجله جامعه این هفته حسین قاضیان جامعه شناس مهمان ماست. با هم به گفتگو نشستیم تا نگاهی به آثار متقابل جامعه ایرانی بر انتخابات و انتخابات بر جامعه ایرانی بیاندازیم. آقای قاضیان، برگزاری انتخابات به عنوان یک اتفاق سیاسی بزرگ و گسترده که به حال سراسر کشور رو در بر میگیره و درگیر میکنه، چه آثار اجتماعی میتونه داشته باشه؟ به عبارت دیگه اغلب ما صحبت میکنیم از یک نوع افسردگی اجتماعی در ایران یا فقدان انسجام اجتماعی یا چسب اجتماعی یا همدلی. میخوام بدونم که آیا برگزاری انتخابات میتونه اثری روی این دست از مسائل اجتماعی در ایران داشته باشه؟
میدونید توی جامعه ما به دلیل اینکه ما با گسستگی‌های متعدد روبرو هستیم و پیکر جامعه در واقع چاک شده، اثر انتخابات هم روی موضوعاتی مثل افسردگی، همبستگی و همدلی اجتماعی که شما داش صحبت میکنید، تأثیرش واقعا غیر مستقیمه، موقته و عمدتاً هم هیجانی عاطفی است و به همین دلیل هم گذراست و خصلت موقتی داره. ولی وقتی به ریشه ماجرا نگاه میکنیم، میبینیم که خب یکی از این گسستگی که ازش صحبت کردن اینه که ما احساس نمیکنیم داریم توی جامعه زندگی میکنیم که به همه ما تعلق داره. به دستی کم فکر میکنیم به یه عده بیشتر تعلق داره، به ما کمتر تعلق داره. این همون چیزی که جامعه شناسا به لحاظ فنی اسمش رو میذارن فقدان یا ضعف همبستگی اجتماعی یا انسجام اجتماعی. بنابراین ماها از همدیگه جدا هستیم.
خب در این بین، یعنی شکل رابطه بین ملت و دولت هم در اثرگذاری انتخابات بر جامعه میتونه اثر مؤثر باشه؟
عامل دیگه‌ای که این ضعف انسجام اجتماعی رو تشدید کرده و خودش در واقع یکی از فقرات اون ضعف انسجام اجتماعی، شکاف ساختاری است که بین دولت و ملت وجود داره. دولت اینجا منظورم حکومت، نه قوه مجریه. دولت از نظر بسیاری از مردم وقتی میخوان خطابش کنن با لفظ اینا مورد خطاب قرار میده، یعنی میگن اینا. این معنیش اینه که اونا یا اینا ما نیستیم و بنابراین از ما جدا هستن. در این حالت وقتی دولت انتداد ارگانیک جامعه به حساب نمیاد، رفت و اومدش هم دیگه با وجود اینکه توی زندگی مردم اثر مستقیم داره، ولی احساس نمیکنن که این میتونه خیلی چیزی رو تغییر بده، چون اونا نیستن که دارن چیزی رو تغییر میدن، چیزای تغییر میکنن.
یعنی آقای قاضی، من از حرفهای شما اینطور متوجه میشم که پس در یک جامعه فرضی با مشکلات کمتر نسبت به جامعه ایران، معتقد هستید که انتخابات میتونه که شور و نشاط اجتماعی تولید بکنه؟
تا حد زیادی. یعنی اگر شما احساس کنید شما یه عده‌ای دارید میبرید اونجا که اینا یه تغییراتی به خواست شما انجام بدن و اون تغییراتی که قرار بشه در واقع مطلوب‌ها و خواسته های شماست و بنابراین شما احساس کنید تأثیری در عالم خارج و من جمله در کار دولت دارید، بنابراین به شما یک نوع نشاط و انرژی میده که شما دارید کاری در عالم میکنید. ولی اگر شما احساس کنید دارید کار بیهوده انجام میدید و دولت یا حکومت داره کار خودش رو میکنه و شما اثری در اونجا ندارید، شما احساس عاطل و باطل بودن میکنید. این درست مثل آدم افسرده است که تو زندگی احساس میکنه کاری ازش بر نمیاد، چیزی نمیتونه تغییر بده، همه چیز داره به سمت سراشیبی سقوط میکنه، همه چیز از سیاهی داره پر میشه، چون امیدی در افق پدیدار نیست. علاوه اجتماعی هم همین وضعیت میتونه برای جامعه پدید بیاد، ولی خب در جامعه هایی که این موقعیت وجود نداره، یعنی این رابطه ارگانیک بین دولت و جامعه برقراره و اون شکاف وجود نداره و همطور انسجام اجتماعی قوی تر هست، این اتفاقات کمتر میفته و بنابراین زندگی سیاسی هم پرنشاط‌تره و انتخابات هم بخشی از اون زندگی سیاسی پرنشاط محسوب میشه.
این وضعیت از نظر شما حالا در میزان مشارکت شهروندان در انتخابات هم نقش داره؟ یعنی میتونه که انگیزه‌ای باشه برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات و در هر دو صورت چه عوارضی داره این شرکت کردن یا شرکت نکردن به لحاظ اجتماعی؟
شاید براتون جالب باشه بگم من در این دو سه هفته اخیر شاید تقریبا بگم نزدیک 200 تا مصاحبه با مردم کوچه و بازار رو خوندم در جاهای متفاوت و از طریق آدم‌های متفاوت. چیزی که در تقریبا بیشتر اینها مشترکه فقدان اعتماد به نفس سیاسی است برای تغییر اوضاع. یعنی این تصور وجود داره که قبلا تصمیمات گرفته شده و شرکت ما در انتخابات خیلی سرنوشت ساز و چاره ساز نیست. البته با همه اینها بیشترشون میگن در انتخابات شرکت میکنیم به دلایل متفاوت، ولی در این حال احساس هم نمیکنن که میتونن تغییری در اوضاع بدن. این فقدان اعتماد به نفس سیاسی از بعد روانشناسی اجتماعی خیلی اهمیت داره و میتونه برای جامعه عواقب بسیار خطرناکی داشته باشه، حتی برای دولت، برای اینکه اون زیر پوست جامعه داره اتفاقاتی میفته که با مشارکتشون توی انتخابات دولت ازش آگاه نمیشه و روزی که با خبر میشه دیگه دیره.
از سوی دیگر هم اگر بخوایم نگاه بکنیم به موضوع، آقای قاضیان، حکومت هست و ساختار قدرت. به نظرتون آیا مردم با شرکت کردن در انتخابات میتونن تأثیری روی ساختار قدرت بگذارند؟
رفتار دولت در انتخابات هم به این بی‌اعتمادی کمک کرده. این مردم احساس نمی‌کنن که اون رأی رو که میدن حتما خونده میشه و براشون قبلا یه در انتخاب کردن. حتی کسانی که یه ذره به اصطلاح عمیق‌تر و توطئه اندیشانه‌تر فکر می‌کنن، فکر می‌کنن همه اینا یه بازیست که یه دیگه پشتش هستن، نه فقط این دولت، از بیرون خارجی‌ها، آمریکا، انگلیس، جهان برای آدما دارن تصمیم میگیرن، من جمله برای این دولت و یه کسانی بالاخره تو این صندوق در میان. این ماجرا باعث میشه که مردم احساس نکنن که میتونن توی انتخابات تأثیر بگذارن. اما یک چیز رو در اینجا میشه گفت و اون هم در واقع قیاسی است بین دولت با وکیل. شما نگاه کنید میبینید که دولت در واقع در جوامع مدرن عبارت از وکیل مردم، چون مردم نمیتونن برای همه امورشون هر روزه حل کنن، یه در وکیل میکنن از جانب خودشون که تعدادشون کمتره که اسمشون میشه دولت، به این حقوقی میدن که برن کارهای رو از جانب اونها بکنن، ولی اینا وکیلن برای اینکه اون خواسته های مردم رو انجام بدن، نه اینکه برن از قول خودشون یه کارایی بکنن، به خواست خودشون یه کارایی بکنن. اگر اونا در خواست ملت تغییری بدن، یعنی در امانت خیانت کردن، درست مثل وکیلی که قرار از منافع من موکل دفاع بکنه ولی بره برای خودش یه کاری بکنه که اصلا ربطی به خواسته های من نداشته باشه. اگر چنین اتفاقی بیفته یا من احساس کنم که اون وکیل اون کاری رو که من ازش خواستم نمیکنه، اون وقت اون وکیل از لحاظ اخلاقی در موقعیت ضعیف‌تری قرار میگیره، به این معنی که من اخلاقا حق دارم که اون رو برکنارش کنم. درسته که دولت ها ممکنه با قدرت خودشون در خیانت در امانت مردم ادامه بدن، ولی روزی میرسه که این حقانیتشون مورد سوال قرار میگیره و این حقانیت وقتی میتونه جنبه برتری اخلاقی بده به مردم که اونا اتفاقا شرکت کنن و به دولت نشون بدن که ما این چیزها رو میخواستیم و شما این چیزها رو برای ما به بار آوردید و بین این دوتا فرق داشت.
خیلی سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس، مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا. در یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا، مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته دیگر، جمعه دیگر، مجله دیگر، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سی جنجالی یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی‌کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی‌ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چکم پشت دیوار سکوت من دارم تموم میشم توی خواب ملکوت توی خواب ملکوت میخواستم شیشه شب با نگاهم بشکنه اما دیدم سرنوشت من آتیش میزنه من آتیش میزنه قصه ساختن و سوختن توی بحت شب و دیوار لب و از گلوی دوختن چکه چکه می چکم پشت دیوار سکوت من دارم تموم میشم توی خواب ملکوت توی خواب ملکوت
از سر من میبره دستای باد خاک و خاکستر من میخواستم با سوختن تن برسم به صبح صادق این روز سر به مهم این روز مرگ عاشق این روز سر به مهم این روز مرگ عاشق میخواستم با سوختن تن برسم به صبح صادق این روز سر به مهرم این روز من گوشه میخواستم
این رادیو فرداست که همراه شماست.
Take
حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
خدا حافظ شهر آفتابی.